در ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. هفتم بهمن 1401 خورشیدی برابر با 27 ژانویه 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام. خیابان‌های زاهدان و راسک در بلوچستان روز جمعه بار دیگر شاهد برپایی تظاهرات ضد حکومتی و سر دادن شعارهای معترضان بود. بنابر گزارش‌ها در روزهای اخیر جو امنیتی و فضای پلیسی بی سابقه ای در بلوچستان و به ویژه در زاهدان از سوی نیروهای امنیتی و نظامی برقرار بوده، اما با این وجود روز جمعه معترضان با شعارهای ضد حکومتی به خیابان‌ها آمدند. خبرها و گزارش‌ها حاکی از دستگیری و برخورد با بعضی از معترضان است. از جمله به گزارش حالوش، دست کم 3 شهروند بلوچ در بلوار بعثت زاهدان از سوی نیروهای لباس شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. رئیس جمهوری آذربایجان میگوید حمله به سفارتخانه کشورش در ایران یک اقدام تروریستی بوده است. الهام علیف در پیام تویتری خود از حکومت ایران خواسته است که تحقیقات فوری در این زمینه به عمل آورد و فرد تروریست را مجازات کند. آیخان حاجی‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان به شبکه خبری TRT گفته است که تمام مسئولیت حمله مسلحانه به سفارت این کشور در تهران به عهده حکومت ایران است. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان گزارش داد که کارکنان سفارت این کشور در تهران از ایران خارج خواهند شد. مراسم 40 حسین سعیدی از کشته شدگان اعتراض‌ها در شهرستان ایزه به رغم جو شدید امنیتی با حضور شهروندان معترض برگزار شد. بنابر گزارش شبکه‌های اجتماعی، ماموران امنیتی و انتظامی از ساعت‌ها قبل از آغاز مراسم راه‌های منتهی به روستای پرسوراخ را مسدود کرده و اجازه حضور مردم در این مراسم را نمی‌دادند. حسین سعیدی و محمود احمدی روز 29 آذر در حمله نیروهای جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. در آن زمان محل این حمله روستای پرسوراخ در شهرستان ایزه اعلام شد. در این حمله علاوه بر کشته شدن 2 نفر، چند نفر نیز دستگیر شدند. به گزارش شبکه حقوق بشری کردستان، یک نوجوان 14 ساله به نام کومار شابویی اهل اشنویه 6 بهمن ماه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. بر اساس این گزارش و خبر که آژانس خبررسانی کردستان کردپا منتشر کرده، نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی این کودک را در منزل خانوادگیش بازداشت کردند. خانواده کومار شابویی از دلیل بازداشت و اتهام‌های احتمالی او اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. و چند خبر کوتاه در ادامه. وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران به انتشار حکم انفصال از خدمت وزیر آموزش و پرورش واکنش نشان داد. به گزارش این اطلاعیه، دادنامه مبنای این حکم غیر قطعی مربوط به سال 88 است که حکم آن در سال 93 صادر و ابلاغ شده است. پنتاگون اعلام کرد رهبر اصلی داعش در سومالی به دست ارتش آمریکا کشته شده است. سناتورهای 2 حزب آمریکا اعلام کردند از پیشنویس یک قطعنامه دیگر در پشتیبانی از معترضان در ایران حمایت خواهند کرد. روز پنجشنبه در شهرهای مختلف بر مزار کشته شدگان شهروندان معترض حضور یافته و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. شهر پرند و چهار منطقه تهران پنجشنبه شب شاهد اعتراضات خیابانی پراکنده و شعارهای شبانه بود. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، خواستار تحریم مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران شد و ارتش اسرائیل می‌گوید حملات به نوار غزه را پس از حمله دو موشک فلسطینیان ادامه داده است.
ممنونم از محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در این مجله نگاهی داریم به حمله مسلحانه صبح امروز به سفارت باکو در تهران و واکنش ها به آن. زاهدان امروز بار دیگر شعار مرگ بر خامنه ای سر داد. به این موضوع میپردازیم. و نگاهی داریم به زندانیان فرانسوی که در زندانهای جمهوری اسلامی در بازداشت به سر میبرند. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. و همونطور که در خبرها هم شنیدید، جمهوری آذربایجان از وقوع تیراندازی در صبح روز جمعه هفتم بهمن در محل سفارت این کشور در تهران خبر داد. ساعتی بعد رئیس پلیس تهران گفت که فرد مهاجم دستگیر شده است. تصاویر منتشر شده از سفارت حاکی از آن است که فرد مهاجم موفق به ورود به سفارت شده بود، در حالی که وزارت خارجه جمهوری اسلامی خواستار اجتناب از گمانه‌زنی ها شده. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان این حمله را تروریستی توصیف کرده است. در گفتگو با دالغا خاتین‌اوغلو، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن باکو، از او درباره ابعاد این حمله و انگیزه های احتمالی آن پرسیدم.
روایت هایی که پلیس ایران یا برخی مقامات ایران در رابطه با این داشتن بسیار متناقض هست با آن تصور و اطلاعاتی که مقامات آذربایجان ارائه میدن. برای نمونه، بیشتر ایران تلاش میکنه، مقامات ایران، که این حادثه رو یک درگیری شخصی در زمینه شخصی معرفی کنه، عنوان کنه، در حالی که حداقل مقامات جمهوری آذربایجان به اتفاق این حمله رو تروریستی اعلام کردن. یا روایتی که ایران در مورد فرد مهاجم با فرزندانش در داخل سفارت بوده، اما ویدیویی که از دوربین‌های مداربسته سفارت در مطبوعات آذربایجان منتشر شده نشون میده که این فرد تنها بوده. و همچنین در رسانه‌های جمهوری آذربایجان بیشتر این تلقی و تفسیر حمله به سفارت وجود داره که این توسط نهادهای امنیتی خود ایران سازماندهی شده بود. البته ما از مقامات رسمی این مطلب رو، این حرف ها رو نمیشنویم، اما برخی از نمایندگان مجلس هم دقیقاً همین برداشت رو دارند.
آقای خاتین‌اوغلو، از زمان وقوع این حادثه واکنش های متعددی صورت گرفته به اون، هم از سوی مقامات جمهوری اسلامی و هم از سوی مقامات جمهوری آذربایجان، از سوی کشورهای مختلف هم ما واکنش هایی داشتیم. ترکیه واکنش نشون داده. برامون در از واکنش هایی که صورت گرفته بگید و اینکه چه سمت و سوی داره این واکنش ها.
تنها ترکیه، نمایندگی اتحادیه اروپا در آذربایجان و سفیر بریتانیا در آذربایجان و دیپلمات‌های دیگه هم واکنش نشون دادن. حتی سفیر اسرائیل در آذربایجان توییتی زده که در کنار مردم آذربایجان هستیم. و یه نکته‌ای که هم وجود داره، مقامات امنیتی آذربایجان میگن که طی دو سال گذشته این پنجمین حمله به سفارت جمهوری آذربایجان بوده. نشون میده که این حمله به احتمال قوی سازماندهی شده بود، وگرنه بعد از چهار حمله‌ای که انجام شده بود و تا حالا هیچ اطلاع رسانی هم در این مورد نشده بود، بایستی جمهوری اسلامی ایران تدابیر لازم رو اتخاذ می‌کرد.
گفتگویی بود با دالقا خاتین‌اغلو، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن باکو، درباره حمله امروز به محل سفارت آذربایجان، کشور جمهوری آذربایجان در تهران و واکنش‌ها به اون. اما درباره روابط تهران باکو و پیشینه تاریخی تنش‌های موجود بین تهران و باکو در گفتگو با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشگری تاریخ در هلند، این سوال را از او پرسیدم.
پیشینه چنین تنش‌هایی به استقلال آذربایجان برمی‌گرده. در همون نخستین سال‌های استقلال آذربایجان، وقتی ما رئیس جمهور الچیبی رو داشتیم، ایشان متوهمانه گمان می‌کرد که می‌تونه یک سرزمین بزرگی به نام آذربایجان درست کنه و بخشی از آذربایجان ایران رو ملحق کنه به آذربایجان تازه تأسیس شده. من در گفتگویی که فرصت داشتم با ایشون در زمانی که در تبعید بودن داشته باشم، دقیقا متوجه شدم که در از همون نخستین سالها این توهم وجود داشت و این توهم سنگ بنای یک در حقیقت نقاری رو بین دو کشور گذاشت. اما این تمام داستان نیست. از سوی دیگه جمهوری اسلامی به خاطر اینکه جمعیت کثیر آذربایجان، اکثریت آذربایجانیان شیعه هستند، گمان می‌کرد که پس از استقلال آذربایجان، آذربایجان حیات خلوت جمهوری اسلامیه و می‌تونه در حقیقت پرچم سبز تشیع رو در اونجا برافرازه. به همین خاطر دو طرف تلاش کردند که به نوعی دخالت کنن در امور یکدیگه و تهدیدی به حساب بیارن. البته آذربایجان به خاطر بضاعت محدودش در موقعیت پایین‌تری قرار داشت. این بود تا زمانی که دو سال بعد از استقلال ما در سال 1993 علیف پدر رو داشتیم که به قدرت رسید، 10 سالی در حکومت بود، بسیار رئیس جمهور کاردان و محتاط و محافظه‌کار و تونست در حقیقت به نوعی از این سطح دشمنی بین دو کشور بکاهه. و بعد از او هم پسرش در حقیقت الهام علیف چون این سیاستی رو دنبال کرد. اما همیشه این نگرانی از سوی هر دو کشور وجود داشت و تلویحاً حمایتی که یا تصریحاً حمایتی که جمهوری اسلامی از ارمنستان میکرد، به نوعی این دشمنی رو، به نوعی آتشش رو همچنان فروزان نگه داشته بود. ما در این سالها نمونه های بسیار داشتیم که این دو کشور در برابر همدیگه یا ایستادن یا ناخرسندی خودشون رو نشون دادن. وقتی که در سال 1995 هیئتی از اسرائیل به باکو رفت و تازه داشت در حقیقت سنگ‌بنای رابطه اسرائیل با باکو رو میذاشت که جمهوری اسلامی اعتراض کرد، بعد گفتن که آموزش نظامیان آذربایجان توسط مستشاران نظامی اسرائیل ما داریم، باز جمهوری اسلامی اعتراض کرد. در مورد رژیم حقوقی دریای خزر اختلافاتی بود، بعد حذف سهم ایران از کنسرسیوم شرکت بین المللی بهره برداری نفت آذربایجان مطرح شد و باز این در حقیقت نگرانی بین دو کشور رو دامن زد. و از این دست و از این دست بسیار کشته شدن مرزبانان دو کشور رو داشتیم در 2011 و نفوذ عناصر اسلامگرای رادیکال از مرز یاردمری به جمهوری آذربایجان و تمام اینها به هر صورت شرایطی رو فراهم آورد که ما رو کشوند به سپتامبر 2020، یعنی 3 سال پیش، کمتر از 3 سال پیش که جنگ 40 روزه قره‌باغ رو داشتیم. و در این جنگ در حقیقت با حمایت جمهوری ترکیه و اسرائیل، آذربایجان توانست بخش بزرگی از سرزمین‌های از دست رفته شد در نخستین سال‌های استقلالش 2 مرتبه باز پس بگیره و در کناری قره‌باغ کوهی مستقر بشه. و این در حقیقت نوعی صحنه نبرد رو در این منطقه دگرگون کرد و صحنه روابط بین الملل رو دگرگون کرد. و ایران تلاش کرد که با استفاده از در حقیقت اهرم گروه‌های رادیکال اسلامی به نوعی حضور داشته باشه و بگه ما هم به عنوان یک همسایه مطرح اینجا نقش داریم و نمیتونید ما رو نادیده بگیرید. از سوی دیگه جمهوری آذربایجان نگران از این وضعیت که نفوذ ایران در ارمنستان از چه دست خواهد بود، تلاش کرد بیشتر و بیشتر خودش رو با ترکیه و با اسرائیل همگام کنه. به هر صورت بر بستر چنین اتفاقاتی که اشاره بهش کردم رسیدیم به اینجا که در حقیقت ایران در حال حاضر مأمن گروه های رادیکال اسلامی آذربایجانی هستش، آموزش میبینن در حوزه های علمیه، خارج از حوزه های علمیه، سپاه قدس و از این دست، و این یک تهدیدی برای جمهوری آذربایجان به حساب میاد. از طرف دیگه هم جمهوری آذربایجان تلاش میکنه با استفاده از کارت قومیت در برابر جمهوری اسلامی ایران بیست.
در شرایطی که الان جمهوری اسلامی خب درگیر اعتراضات سراسری هست و خب اقبال مردم به حکومت در پایین ترین سطح خودش وجود داره، انزوای سیاسی تهران رو شاهد هستیم چه در منطقه و چه در سطح بین الملل، چشمانداز روابط تهران و باکو به نظر شما به چه سمت خواهد رفت؟
چشمانداز تیره و تاره، در یک کلام اگر اشاره کنم. چرا تیره و تاره؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در همین چند ماه گذشته تلاش کرد که با ایجاد بحران در بیرون مرزهاش به نوعی توجه مردم رو از مشکلات داخلی این جنبش اعتراضی انقلابی برگردونه. فراموش نکنیم که نخست دست به حملات گسترده‌ای به پایگاه‌های احزاب کرد در شمال عراق زد، بعد مانورهای نظامی رو در شمال کشور در مرز آذربایجان به شکل داد که گفت این در حقیقت پاسخیه به مانوری که جمهوری آذربایجان با ترکیه داشته و از این دست، و تلاش کرد که با اشاره با یعنی توسل به یک بحران فرامرزی نوعی ملی‌گرایی سرزمینی رو برای ایران دامن بزنه که توجه رو از مسائل داخلی در حقیقت بگردونه. اما خب این پاسخ نداد. پاسخ طرفهای درگیر از این نبود که جمهوری اسلامی انتظار داشت، نه احزاب کرد دست به اسلحه بردن و نه در حقیقت بحرانی که در شمال بود تونست به گل بنشینه از سوی جمهوری اسلامی. چرا نمیتونه به گل بنشینه؟ به خاطر اینکه دو همسایه قدر این منطقه یعنی روسیه و ترکیه هم در شرایطی نیستن که اجازه بدن تنش بین ایران و جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان به سطح غیر بازگشت برسه. بنابراین با دخالت این دو کشور یک فتیله این تنش پایین کشیده شد و حالا در حال حاضر جمهوری اسلامی مترصد اینه که از چه ابزارهایی برای فشار بر جمهوری آذربایجان استفاده کنه. از اون طرف هم خب شما نگاه بکنید، وقتی به رسانه‌های آذربایجان نگاه بکنید ببینید که 24 ساعت دارن تمام این وقایعی که در ایران اتفاق میفته، این جنبش اعتراضی انقلابی رو گزارش میدن و یک نوع در حقیقت کارزار تبلیغاتی بسیار گسترده‌ای رو علیه سیاست‌های داخلی جمهوری آذربایجان به کار گرفتن که این پسند و خورند رفتار جمهوری اسلامی تا اونجا که ما میدونیم نیست.
گفتگویی بود با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ در هلند، درباره پیشینه روابط تهران باکو و چشم‌انداز آینده این روابط.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
روز پنجشنبه نام لویی آرنو، شهروند 35 ساله، به فهرست زندانیان فرانسوی در ایران افزوده شد. فهرستی که گفته می شود نحوه تصمیم گیری و عمل پاریس در قبال تهران را تحت شعاع قرار داده است. هانا کاویانی مروری دارد بر پرونده زندانیان فرانسوی در ایران.
از اطلاعاتی که در فضای عمومی منتشر شده و اطلاع رسانی خانواده های زندانیان اینطور برمی آید که این روزها فرانسه در صدر کشورهای غربی از لحاظ بیشترین تعداد زندانیان در ایران است. کسانی که خود خانواده ها و دولت ها آنها را گروگان هایی می دانند که برای کسب امتیاز یا فشار بر غرب زندانی می شوند. تا پیش از آغاز اعتراضات در ایران در پایان تابستان، هویت 4 شهروند فرانسوی در ایران مشخص بود. فریبا عادل‌خواه، جامعه شناس 63 ساله ایرانی فرانسوی، بنجامین بریر، جوان گردشگری که در مشهد زندانی است و سسیل کولر و ژاک پری که پس از دیدار با فعالان حوزه حقوق کارگران در ایران در بهار گذشته زندانی شدند. اما به یک بار این فهرست طولانی تر شد. بنابر آنچه مقام‌های فرانسه می‌گویند، امروز 7 شهروند این کشور در ایران زندانی هستند. هویت یک تن از آنها هنوز فاش نشده است. به غیر از 4 نفری که در پیش آمد، ابتدا هویت برنارد فیلن 64 ساله فاش شد. خواهرش کارولین میگوید از سال 2018 که برادرش برای اولین بار برای تعطیلات به ایران رفت، هر سال به این کشور باز میگشت و در تلاش بود ایران را به عنوان یک مقصد محبوب گردشگری معرفی کند. خانم فیلن هفته گذشته درباره پرونده برادرش گفته بود:
Alors pour l'instant, il est pas jugé. En revanche, il y a donc un juge.
فعلا در دادگاه نیست، اما یک دادگاهی گویا در زندان بوده که متهم به تبلیغ علیه نظام شده از طریق گرفتن عکس از یک تظاهرات یا یک مسجد در حال سوختن. اما برنارد این اتهام رو رد کرده، اما او در دادگاه محاکمه نشده.
آقای فلان که شهروند ایرلند نیز هست، در روزهای اخیر در زندان مشهد دست به اعتصاب قضا هم زده بود که درباره وضعیت سلامتیش نگرانی‌هایی وجود داشت. او حالا در زندان نگهداری می‌شود که سال گذشته خواهر بنجامین بریر به رادیو فردا گفته بود برادرش در آنجا احساس تنهایی می‌کند چون هیچ همزبانی در آنجا ندارد.
زمان بسیار زیادی گذشته و وضعیت زندان براش بسیار سخته. کسی نیست که فرانسه و یا حتی انگلیسی صحبت کنه. در نتیجه ارتباط با آدم‌ها و بیان نیازش خیلی سخته.
دیگر شهروند زندانی فرانسوی و تازه‌ترین نامی که حالا به فهرست زندانیان فرانسوی اضافه شده، لویی آرنو 35 ساله است. خانواده‌اش او را یک شهروند معمولی دنیا توصیف کردند که نه تحریض است، نه جاسوس و نه شرور. والدین لوی آرنو که در حوزه بانکی فعال بوده، روز پنجشنبه در بیانیه‌ای که در اختیار خبرگزاری فرانسه گذاشتند می‌گویند فرزندشان پس از گذشتن از ایتالیا، یونان، ترکیه، گرجستان و ارمنستان اوایل ماه سپتامبر وارد ایران شده و در پایان همان ماه 12 روز پس از آغاز اعتراضات در تهران بازداشت شده و در زندان وین به سر می‌برد. اگرچه که به گفته ژان میشل و سیلوی آرنو فرزندشان در هیچ تظاهراتی حضور نداشته است. خانواده‌های زندانیان غیر ایرانی در صحبت‌های محدودی که اینجا و آنجا می‌کنند از ارتباط بسیار کم با عزیزانشان سخن می‌گویند که در مواردی این ارتباط در طی ماه‌ها به 1 یا 2 تماس کوتاه تلفنی محدود می‌شود. حال با شدت گرفتن بازداشت و سرکوب در ماه‌های اخیر در ایران، آنها نگران‌تر از پیش به این وضعیت می‌نگرند و در این حال سعی در تحت فشار قرار دادن دولت خود می‌کنند تا آزادی زندانیان را فراهم کنند. از همین روز که کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه دوشنبه گذشته پیش از آغاز نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در حالی که مسائل متعددی برای رایزنی با همتایان اروپاییش داشت از فرصت صحبت با خبرنگاران این گونه استفاده کرد.
به نظرم زمان آن فرا رسیده که ما اروپایی ها درباره نحوه واکنشمان به این سیاست گروگانگیری دولتی که ایران آن را پیاده می کند درست فکر کنیم. این موضوع باید بخشی از نحوه تصمیم گیری های ما در آینده باشد.
آنطور که 2 دیپلمات اروپایی پس از آن جلسه روز دوشنبه به رادیو فردا گفتند، فرانسه از جمله کشورهایی است که با قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی موافق نیست. روی کردی که شاید بخشی از آن ناشی از تعداد بالای زندانیانش در ایران باشد.
کانا هاویانی نگاهی داشت به وضعیت زندانیان فرانسوی در ایران. اما مولوی عبدالحمید، پرنفوذترین روحانی اهل سنت ایران، بار دیگر امروز خواستار توقف اجرای احکام اعدام در ایران شد و گفت ملت ایران به اعدام نمیگوید. آقای عبدالحمید روز جمعه در سخنرانی هفتگی خود در مسجد مکی زاهدان تاکید کرد که مردم ایران اعدام را برای هیچ کجای دنیا نمیخواهند. همچنین بر اساس گزارش‌ها از زاهدان، امروز در پس از سخنرانی مولوی عبدالحمید معترضان بار دیگر به خیابان‌های زاهدان آمدند و شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر بسیجی سر دادند. در حالی است که نیروهای امنیتی با پرتاب گاز اشکاور و تیراندازی سعی در متفرق کردن مردم داشتند و تعدادی نیز بازداشت شدند. همراه هستیم با رحیم بندویی، عضو شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان. آقای بندویی، در حال حاضر آنچه در بلوچستان میگذره رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید، مردم بلوچ با توجه به تبلیغات مضاعف یا ستم مضاعفی که در طول این دوران حاکمیت جمهوری اسلامی کشیدند، جملگی یا به شکل اکثریت غالب مخالف حاکمیت این نظام هستند. با توجه به اینکه در طول این مدت این نظام بی‌عدالتی رو به شکل بدترین حالتش در واقع به اثبات رسونده و در ارتباط با تبلیغاتی که بر علیه مردم بلوچ هم روا داشته که تمام الان نه تنها ایران، تمام جهان هم خبر دارم که بالاترین آمارهای فقر و بدبختی و عقب ماندگی از تحصیل و نبود امکانات برای بهداشتی و آموزش هم اینا رو داره. به همین دلیل همچنان با تمام تعهدهایی که مولوی عبدالحمید برای تخریبش در واقع جمهوری اسلامی نقشه داره میکشه، ولی به دلیل پشتیبانی که مردم ازش دارن، ایشون هم محکم در کنار مردم ایستاده و واقعا با توجه به موضع‌گیری‌های بسیار بجا و درستی که مولوی عبدالحمید در طول این مدت داشتند و همچنان مقاومت داره میکنه و ایستاده و تمام تهدیدهایی در مقابل تمام تهدیدهایی که علیهش میشه، این در واقع یک جایگاه بسیار برجسته به مولوی عبدالحمید داده است. وقتی که مطرح میکنند نه به اعدام و هیچ کجای جهان این اعدام رو نمیخواهند، تاکید میکنه به این شکل که میگه که در اسلام تنها اعدامی که در واقع هست همون قصاصه و برای اینکه اون اعدام هم شکل نگیره، تلاش بر این میشه که صاحبان اون در واقع دم یا صاحبان خون رو تشمیق بکنن به اینکه گذر کنن از اعدام اون طرف. در مقابل مسائل دیگه سیاسی و نمیدونم به هر شکل دیگه، این کلمات محارب و فلان اینا همشون در واقع از دیدگاه آنچنان که مولوی میفرماید از دیدگاه اسلام رد هست و جمهوری اسلامی ایران در واقع اصلا آنچنان که باید انجام دهد انجام نمیدهد بر مبنای همون ادعایی که داره میخواد اسلامی بکنه. وانگه میگوید که الان در این قرن 21 به شکل مردم آنچه که میگویند باید حکومت انجام دهند، نه آنچه که ایدئولوژی خودشان هست. و از این جایگاه، از این نقطه نظر در واقع مولوی عبدالحمید محبوبیت نه تنها در میان مردم اهل سنت ایران، بلکه در میان مردمان سرتاسر ایران هم در واقع این محبوبیت رو به دست آورده. و من حتی شنیدم که بخشی از طلبه های فیضیه قم در واقع هم برای این که به قول خودشون آنچه که جمهوری اسلامی داره انجام میده به ضد اسلام و بر علیه اسلام بوده است، میگن برخلاف آنکه مولوی عبدالحمید اهل سنت است و ما اهل تشیع هستیم، از نظر دیدگاه‌های مذهبی با هم دیگه اختلاف عقیده داریم، ولی با این وجود ما از ایشان پشتیبانی می‌کنیم.
آقای بندویی، با توجه به محبوبیت آقای مولوی عبدالحمید، با توجه به اینکه خب ما جمعه‌های پیاپی رو می‌بینیم که مردم به خیابان میان، آیا فکر می‌کنید که در آینده نزدیک حاکمیت با آقای عبدالحمید برخورد قضایی صورت بده؟
و حاکمیت در واقع از مدت‌ها پیش به دنبال این قضیه هست، همچنان که بسیاری از رهبران مذهبی دیگر رو هم در بلوچستان به هر حال برده در اون به اصطلاح دارده ویژه روحانیت یا داره با فشار داره میبره. و از جمله مثلا مولوی عبدالغفار نقشبندی که اصلا بیخبر هستیم هممون ازش که جای نگرانی داره واقعا. مولوی عبدالحمید رو اصلا رژیم خیلی دلش میخواد که در واقع همین همکنون هم که هست به شکلی حذف کنه، حتی فیزیکی با توجه به برنامه‌هایی که از این ور از اون ور هم در واقع لو رفته و شنیده شده. ولی آنچه که تا کنون در واقع جمهوری اسلامی رو برحذر داشته از انجام همچنین کاری، اون همبستگی جمعی است که نه تنها مردم بلوچ بلکه به شکلی پرتاسر ایران با مولوی عبدالحمید دارن. باز راجب جایگاه مذهبی که داره و میدونیم که الان پس از حاکمیت 40 سال جمهوری اسلامی ایران بر ایران، حتی همون مذهبی ترین در واقع مردمان مذهبی الان معتدل تر شدند و آنگونه فکر نمی کنند. و همین دلیل آنچه که مولوی عبدالحمید الان محبوب کرده به دلیل پشتیبانی از خواسته های مردم که چیزی جز آنچه که الان دارن زندگی میکنند و نیاز زندگی و نیاز روزشون هست نیست داره میکنه. به همین دلیل مولوی عبدالحمید در واقع جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با آنچه که میخواد برای مولوی عبدالحمید انجام بده و تا الان موفق نشده، برمیگرده به اون پشتیبانی و همبستگی بله. که مردم در این رابطه دارن. در واقع اون افکار عمومی آن ضعیف‌ترین نقطه‌ای است که جمهوری اسلامی ایران از آن وحشت داره. همه مستبدین نه جمهوری
بله.
اسلامی.
سپاسگزارم از شما.
به همین دلیل همیشه در واقع دارن سانسور میکنن. خوشبختانه
سپاسگزارم. وقت ما به پایان رسیده. رحیم بندوی عضو شورای مرکزی حزب بلوچستان همراه ما بود. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. We'll be right back.